أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. عبارت عروة الوثقى در مسئله 32 این بود: یجوز للسائی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر نخل و کرم. در نخل و کرم خرس رو می‌فرماد جایزه، بعد می‌فرماد بل و زرع، که زرعش چون محل خلاف بوده ایشون میگه ما زرعش هم جایزه. وقت علل مالک، ظاهر علل مالک اینست که پس در حقیقت مالک رو تضمینش میکنی که اگه ضرری هست به عهده مالک باشه. از یه علا هم چیزی فهمیده میشه. اینجا عبارت خلاف را و معتبر رو خوندیم. به اجازه آیون عبارت تذکره هم برای که خوب روشن باشه یه قسمتش رو میخونیم. عرض کردیم که خرس نزد حنفیه اصلا جایز نبوده و گفتن تخمین تو صحیح نیست، و اگه بهشون گفته میشد که چرا پس پیغمبر اکرم عبدالله ابن رواحه این برای ترسک بوده، حالا مگه یه ترسک اختضا بکنه مثلا مانعی ندارد، اما طبیعیش نه جایز نیست. اون وقت دیگران فهمودن نه خرس جایزه. خب حالا خرس که جایزه، آیا بی خرس هم به یه اماره فقط داره؟ چنانچه مرحوم آقا رضا میخواد اینطور اختیار بکنه که مفایده خرس اینه که تا کشف خلاف نشده بر طبق خرس عمل میشه، اما اگه بعد معلوم شد کمتره یا معلوم شد بیشترش، اماره دیگه اینجور مثلا نتیجه نداره، اماره در جایی که کشف خلاف نشه. آیا اینه یا نه؟ خرس دنبالش یه معامله ای که انهو میشده، خرس خودش یه نحوه معامله است که اون وقت یه کم و زیاد به عهده اون طرف میشه. حالا عبارت تذکره اینه: یجوز الخرس علی ارباب الغلات و الثمار. این هم غلات رو ذکر میکنه هم ثمار، ذکر خاص بعد از آن، که ظاهر این عبارت اول این میشه که پس در غلات هم در زر هم جایزه. به ان یبعث الامام صاعیاً اذا بدا صلاح الثمره او اشتداد الحب. باز از اینجاش هم صلاح ثمره رو ذکر میکنه هم اشتداد حب بود، پس معلوم که در زرع هم میخواد بگیرنی. لیخرسها و یعرف قدر الزکات، یا و یعرف قدر الزکات و یعرف المالک ذلک. خارف مقدار زکات رو دست بیاره به مالک هم معرفی کنه که اینقدر زکات بده کاری. و بهی قال الحسن و عطا و زهری و مالک و شافعی و احمد و ابو عبید و ابو سور و اکثر العلماء، لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث الی الناس من یخرس علیهم کرومهم و ثمارهم. و قال الشعبی الخرس بدعه. و قال اصحاب الرأی، که همون ابو حنیفه و تابعینش باشه، انه ظن و تخمین لا یلزم بهی حکم. این یه ظن و تخمین است که هیچ اثری خلاصه نداره، حتی اماره نیست. و این شما هم چندان گفت حتی در زمان پیغمبر عبدالله ابن رواحه رو فرستادن، میگه و انما کان الخرس تخویفا للعکره لان لا یخونو. اون دوست که خرس نیست زدن برای اینکه این کشاورزا دزدی نکنن، بگن که اگه دزدی کنیم سرمون فاش میشه، نه اینکه خرس مثلا ترتیب اثر داده بشه. همین که دیدم مقدار زکا، مقدار خورما دست سائی و حاکم هم جرأت نمی کنن دیگه دزدی کنن. فاما ان یلزم بهی حکمون فلا. این هم عبارت تفسیره برای این که خواستیم بیشتر حالا آقایون روشن بشه. خب حالا پس اصل خرص از نظر ما مسلمه در نخل و کروم، در نخل همچه قطعیه در کروم من روایتی ندیدم که پیغمبر اکرم جای فیصل روشه موبا رو دیده باشم، اما اون روایت عطاب ابن عفید که از طرق اهل سنت بود او اینجوری داشت که امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یخرس العنب کما یخرس النخل و تو خز و زکاته زبیبن کما تو خز و صدقت و نخل تمره. پس از طرق اهل سنت نقل شده که پیغمبر اکرم این کارو میکرد. از طرق امام روایت سعد اشعری راجع به عنب رو داشت. یه روایت سعد اشعری راجع به عنب بود، یکیش راجع به غلات اربع بود. پس در انگور هم مثل خرما خرس مسلم جایزه، هم به واسه این روایت عامی هم به واسه روایت سعد اشعری. وقت در هند تو شعی اون روایت سر اگر سرمه و خورسه رو که آخرشه به همه چار شده زمین، وقت در هند تو شعی رو میان سرمه شما از کردم ظاهر نیست مال نخل باشه زمین یا مال نخل و اینه، اما خورسه شو یک کسی مال هر چار شده چون زرده هنته و شعیر و تمر و ظریف سوال شده بگیم خورسه به چارتون میخوره. حالا ما یه دلیل دیگه میخواییم بیاریم برای این که در زر هست. اینجا یه مسئله هست که من چطور شده از مرحوم آجارزا و صاحب جواهر این مسئله اینجا رو نچسبوندن به مسئله تقبیل در باب بی. در باب بی بیع ثمار اونجا با این که بیع مزابنه و محاقله رو نوعا باطل میدونند، مزابنه این است که میوه درخت رو به مثل خودش بفروشی، مثلا شما باغتون رو بگوی که یک کسی بیا تخمین بزنه و بعد میوه ها خرماهای امسال باغ دو بفروشی به هزار من خرما، بگوی اینا به هزار من خرما مالی تو مثلا که از این درخت ها مثلا بدی یا از جای دیگه بدی، اینا بهش میگن بیع مزابنه و این رو باطل میدونه. محاقلا اینست که گندمای مزرعه رو یک کسی یاد ببینه و بگه این گندمای این مزرعه مثلا به هزار، اینا بیع محاقله. مزابنه از ماده زبن زب معنی دفعه، بهش میگن مزابنه برای اینکه در اینجور جاها طرفان هی سعی میکنن که ضرر رو دفع کنن از خودشون گردن دیگر رو بیانداز. محاقله هم از ماده حقل، حق معنی یعنی ساحت و زمین، چون زراعت رو زمین رو داری میفروشی. علایانه با اینکه بیع مزابنه و محاقله رو نوعا میگن باطل، اما یه چیزی دیگه داریم که این رو فقها فرمودن مانعی نداره و او تقدیمه، به عنوان تقدیم که اگر من و شما در میوه باغ شریکیم یا در گندم مزرعه با هم شریکیم و حالا شرکت یا اضبابی که مثلا باغ مال دو تو برادره یا نه یک کدوم زاره هم یکی مالک مزارعه دادن مساقات دادن که میوه به شرکت باشه یا حاصل به شرکت باشه، در این جایی که میوه یا حاصل به شرکت باشه این رو فرمودن تقبیل مانعی نداره. یعنی یک کارشناس بیا همون کاری که پیغمبر اکرم در یهود خیبر میکرد اونجا به شرکت بوده، همونطور که ما عرض کردیم برای زکات نبوده، برای شرکت بوده. اون وقت یه کارشناس بیاد این میوه رو ببینه، یه عبدالله ابن رواحه بیاد این میوه رو ببینه، بعد اون وقت به اون را شریکه میگی که تو میخوای مثلا فرض بگیری که اینا 1000 من مثلا دارم، میخوای تو بعد 500 من سهم من بده، میخوای من برمیدارم 500 من به تو میدم، در شریکن این کارو بکنن، این اتفاقی فقهاست، مانعی نداره. روایت به خصوص بر جوازش داریم، وقت اون روایاتی که داریم هم در نخل و میوه درخت هست هم در زراعت، اسمش هم تقبیله. یه بحث میکنن که آیا این تقبیل خودش یه عقد و درسته یا بیعه یا صلحه، نوعا میگن نه، نه بیعه است نه صلحه. ابن ادریس گفته آخه یا بیعه باید باشد یا صلح باید باشد و همش خرابه تو اینا، ولی دیگران گفتن نه، این اسمش تقبیله که سهمشو طرف میده به دیگری یا سهم دیگری رو بر میدنه. اون وقت همین کاری که پیغمبر اسلام با یهود خیبر کرد و وقتی که عبدالله ابن رواحه میوه ها رو دیده بود، اون یهود خیبر رو بدن گفتن زیاد دیده کشه پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام فرمود که ها اینا اینجور میگن. عبدالله ابن رواحه گفت من این دیدمه، میخوان زر دارن نمیخوان ما برمیداریم سهمشون رو میدیم. وقتی که ایرو گفتن به هازا قامت سماوات و الارض، به عدالت خلاصه آسمون رو زمین، بالاخره ما این سیدم یا نمیخوان زر رو یا برمیدارم. همین مضمون در روایات ما هست به نام تقبیل و فتوا دادن. وقت یه روایتش توش براعت هم به نظر من میاد این مسئله با اون مسئله تقریبا یکیه، ولی که مولانوفی هم شرکت دیگه، منتها اینجا شرکت با فقرا، اشعه با فقرا، که اگر این مسئله رو بچسبونیم به اون مسئله، وقت در اون مسئله حد که گفتیم میتونیم اینجا هم بگیم. حالا روایت های او با همه شما بخواییم بکنیم از مرحله تعهد شدنه، اما من یکیشو راجع به میوه درخت میخونم، یکیشم راجع به زراعت. راجع به زراعت یه روایت بیشتر نیست البته، اون روایت زراعت و وقت برای اینجا ما میتونیم شاهد بگیریم. اگر این سوره مو و خوره سرم ایراد کردیم اینجا که خوره سشاید به چهار تا نخوره، ولی اون روایت زراعت در باب تقدیل به درد اینجا میخوره، خرس معلوم که در هر دو میاد. این جلد 13 وسائل کتاب تجارت و ابواب بیع ثمار باب 10، ابواب بیع ثمار باب 10 صفحه 18 همین جلد 13. اما اون روایتش که راجع به ثمار میخونیم براتون که برای اینجا خیلی وقت به درد میخوره، روایت اوله با محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین یکون بینهما نخل، دو نفر هم نخل بینشونه، یعنی حاصل به شرکت خلاصه، ها یا برادرم یا یکی اربابش یکی رعیت، یا ما رهنفی هم اینجا زکات هم مثلا بگیم اشاعت و مرک فقرا اینجا مثلا اینجا میشه دیگه. فیقول احدهما لصاحبه اختر، تو اختیار، اما انت خوزفازم نخل به چزا و چزا کیلم مسمى، یا تو خورمای باغو به 1000 من وردار و تو اکینی نصف حاضر که نصف این کیلو به من بده، اما زاد اونق هستم نصفی که به من بده، بعد میخواد کم بیاد میخواد زیاد بیاد، که این خیلی ظهور داره برای این که پس اگه کم بیاد به اوته تو، اگه زیاد هم بیا مال تو، اما زاد اونق هستم خب یا این کارو بکن و این ما ان آخذه و انا بذاله، یا تو به هزار من ورد و نصف منو بده یا من ور میدارم به هزار من و نصف تو رو میدارم. قال نه ام لا بسده، حضرت فرمی مانعی نداره که در فرد بیع مزابنم باطل باشد، اما ای اگه مصداق بیع مزابنم صحیحه، اگر هم تقدیل عقدم به رسته باشه ای صحیحه. مسئله ربا اونجا شبهه ربا و این چیزا تو کار هست که چون بیع مثل ربا باشه، مسئله ربا اینجا دیگه نمیاد. سهم خرمای شما میخواد 400 من باشه، میخواد 600 من، ما دیگه این به 500 من یا به 500 من ورده یا مثلا برمیدارم این مازار اوناق هست. حضرت فرمود مانه این هست. یه روایت خوب است. روایت های دیگه که دوستش همون روایت های عبدالله ابن رواحه هست، همون که عامه داشتن اینجا از طرق ما هست. حالا میخواید اینم یک شب بخونیم حالا که خوندیم. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال اخبرنی ابو عبدالله علیه السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلی الله علیه و آله اعطا خیبر بنصف ارضها و نخلها. اینجا اولا ببینید از این ارضها ما میتونیم استدلال کنیم. اهل سنت نوعا مزارعه رو باطل میدونن، فقط مساقات رو صحیح میدونن. ائمه ما علیهم السلام از عمل پیغمبر اکرم خواستن به اهل سنت بگن که شما بی خود مزارعه رو باطل میدونید، برای اینکه پیغمبر اکرم در خیبر فقط درختی نداشته، زمینی هم داشته، هم زمینیش و هم درختیش را به اونا تقبیل کرد. پس معلوم میشه مزارعه بوده، نصفه بوده، مزارعه و مساقات هر دو بوده. خلاصه اینست که میگه اعطا خیبره به نصف ارضها و نخلها. ارضهاش مال مزارعه است، نخلهاش مال مساقات. فلما ادرکت ثمره بعث عبدالله ابن رواحه تقوم علیه قیمتا، یه ارزشی روش گذاشت که مثلا 1000 منه، و قال لهم اما ان تأخذوه و تعطونی نصف از ثمر و اما ان اعطیکم نصف از ثمر، فقالوا بهذا قامت السماوات والارض. این مضمون در بعضی روایت ها دیگه کم هست، ما حالا اونا رو نیم خونیم. حالا روایتی که صریحا راجع به زراعته، روایت چهارم این باب، و عن علی ابن محمد، یعنی کل این نقشه از علی ابن محمد، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عیسی، عن بعض اصحابه قال قلت لابی الحسن علیه السلام، از این روایت مرسله، ان لنا عشرتم، ما یک کشاورزای داریم، فنزارعهم، باشون زراعت میکنیم به امروز این را کش کنند و فیجیعونم فیقولون، اونا میان میگن انا قد حذرنا هذا الزرع، وسائلای شما اینجا نگاه کنید همتون این حرزنا همه داره، ه و ر و ز داره، غلطه، ه و ز و ر. همین روایتو در باب مزارعه، در باب 14 مزارعه سوال وسائل نقل کرده، اونجا درست نقل کرده، اما اینجا همه این لغت سه چهار مرتبه تکرار میشه، همه شو ه و ر و ز نقل کرده، در صورتی که صحیحش ه و ز و ر. و معنی خرس همون خرس و خصمی، انا قد حذرنا، من درست کردم وسائلمونو، انا قد حذرنا هاز زرع به کذا و کذا، ما تخمین زدیم این زراعتو به این قد، فاعطوناه، به ما بده، کشاورزا به ارباب میگن، میگن ما این زراعت رو تخمین زدیم به 1000 من گندم مثلا، فاعطوناه به ما بده، و نحن نظمن لکم ان نعطیکم حصتکم علی هذا الحذر، ما تضمین میکنیم که سهم شما رو به این تخمین بدیم. قال وقد بلغ، حضرت میفرماد این حاصلات رسیده که خلاصه قبل بدو و ثمره نباشد. وقت تخمین وقتی است که دیگه حاصل رسیده باشد که دیگه از آفت دور باشد. خلاصه قلت نه. قال الله بعث به هذا، حضرت فرمود مانعی ندارد کارو بکن. اونا که تخمین زدن بهشون بده. قلت انه یجیع بعد ذلک، این کشاورز بعد میاد فیقول ان هذا الحذر لم یجه، کشاورزه بعد میاد میگه این تخمین در نیمه، خودش هم تخمین زده بوده تو به هزار من مثلا ورداشته، حالا من میگه در نیمه. لم یجه کما حذر تو، اونجوری که من تخمین زدم در نیمه. وقت نقصه کم اومده. قال حضرت فرمود فاذا زاده یرد علیکم، حالا اگه زیاد میمه گندما از او تخمین زیادیشو به ایدون میداد. قلت الله نه. قال فلکم ان تأخذوه به تمام الحذر، حضرت فرمود به تمام او تخمین شما میتونید بگیرید. کما انه ان زاده کان له کذالک اذا نقص کان علی، همطور که ای زیاد میند مالی بود ای کم هم اومده علیه اونه. خب پس ای باب دو تا روایتی هم داره، من نخودم اونام همین مضمون روایت عبدالله ابن رواحه و خیبر و اینا. ای باب ازش استفاده میشه که تقدیل حصه شریک چه در درختی چه در زمینی جایزه، و اینی که مرحوم حاج آقا رضا اینجا تعقیب دارن در اصالتشون که این فقط جنبه اماره باشه نه بالاتر از اینه، ولی که اگه اماره باشه دیشون بفرماد چشم خلاف که شد دیگه اماره از حجیت میفته، نه این بالاتر از اماره، یه نفع معامله است. قرارداد کردیم کم اومد به عهده خودشه، زیاد اومد مال خودشه. همینی که عقلا الان مرسومه بین ارباب و رعیتان سابق مرسوم بوده این کارو میکردن. پس هر دو شریکی به تخمین زمینی و درختی رو میتونن تقبیل کنن، و این اولا میفهمونه تخمین امر صحیحیه خلاف لعبی همیفر، ثانیا این تخمین جنبه اماره تنها نداره که بگویم یه اماره در صورت شک مورد اعتماده، اگه کشف خلاف رو دیگه نتیجه نداره، نه میگه کم بیاد یا زیاد بیاد. همون روایت داشت زاد او نقص، هم این روایت داره که اگه کم بیاد یا زیاد بیاد به عهده اونه. ما میتونیم مسئله خودمونو اگر کم بودی توش داشته باشیم از این مسئله تقبیلی که در باب بی همه فقها گفتن، فقط ابن ادریس خطه کرده و باب که عمل به خبر واحد نیم کرده تو اینا خطه کرده، و الا فقهای ما تقبیل و قبول کردن، و ما الان میگن نه بیعه نه صلحه نه صیغه دیه میخون، همین کار که مردم میکنم این باغ اینا هزار من خورماست یا ورد یا ور میدارم، اونم که خیلی خوب برداشتم، این شد معامله اسمش تقبیله. میگه ما قول دادیم همه معاملات اسمش بیع باشد یا صلح باشد یا هبه باشد، یکی دم داریم اسمش تقبیله. حالا حتی بحث کردن بعضی آیا لفظ قبل تو هم میخواد، نه قبل تو میخواد همون معاصد که مثلا فرقی کافی. خب پس ما کمبودهای مسئله خودمون که خرص در باب زکاته میتونیم به وسیله یه مسئله تصمیر کنیم. از این مسئله ما دو تا چیز حالا فهمیدیم، یکی این که تخمین در زراعت هم میاد، هم این روایت که موضوعش اصلا زراعت بود، همون روایتی که روایت خیبر رو نقل کنه میگه ارضها و نخلها، که در ارض ارض زراعت بوده دیگه. پس معلوم میشه تخمین در زراعت هم میاد و صحیحه. یه مسئله ازش میفهمیم. مسئله دیگری که میفهمیم این که تخمین فقط اماره نیست، بالاتر از اماره است، یه نحوه معامله است. تخمین که کردیم دنبالش میگویم یا ورد و یا وردی دارم. البته خود تخمین اینه، خود تخمین معامله میگن. یه کسی کارشناسی میارید میگه خب 1000 من خورمه من دیدم، خب ممکنه تو طرف بگه نه من این خواهم، من قبول ندارم. اما بعد از تخمین اون که گفت بسیار خوب، این یه شد تقبیل، خودش یه معامله. همطور که مرحوم اصلا کاظم اینجا خواست در مسئله ما معاشی بکنه، صاحب جواهر معاش کرده، که تقریبا از این مسئله باب تقبیل به استنباط شده باشه. و الا روایت هایی که ما دیروز برای خرس خوندیم های اندازه داشت که عبدالله ابن رواحه میرفته تخمین میزده. اما حالا زاده و نقصه اینا حکمش چجوری بوده اینا رو دیگه نداشت، این روایت ها که دیرو خوندیم. اما اینجا فهمیدیم نه، یه کم یا زیاد بیاد یه معامله شده است، یه طرف و افعه طرفه. پس حق در مسئله ما همینطور که مرحوم آسمان کاظم معاش کرده، هم در نخل و کرم حرف صحیحه، بل و زرع، این که میگه در زراعت هم صحیحه، در زراعت هم قبول. علامه و همینطور محقق در معتبر و منتها مسئله زراعت رو اشکال کردن، گفتن اونی که از پیغمبر اکرم رسیده در باب درختی بوده، در باب زراعت، در باب زکات، و اینجا ما مثلا نقل نشده از پیغمبر اکرم. سه دلیل خلاصه آوردن، سه دلیل آوردن برای که در زراعت نیست. یکی این که گفتن خلاف قاعده، یقتصر و فیه علی مورد نه، و اون نفسی که پیغمبر اکرم هست عبدالله بن رواحه مال درخت. این یه دلیلشون. دلیل دومی که آوردن این است گفتن خرما و انگور به درخت پیداست، او کارشناس نگاه میکنه و چشمش ترازوه، تخمین میزنه. اما گندم تو خوشه ها این که نمیتونه یکی یکی خوشه ها رو بشمارد و بگه چقدر گندم و جو هست، مخفیه، مستقر است گندم و جو. شاید توی این خوشه ها گندماش همش پوسیده، مثلا آفتش خورده، مستقر است و پوسیده، پس تخمینش مشکله. این اشکال دومشون. دلیل سومشون این که گفتن خب خورما و انگور و صاحب باغ ممکنه بگه من انگور میخوان بچم، تخمین بزن سهم زکات معلوم بشه، برای که ما احتیاج داریم از انگور و خورما بخوریم. اما گندم درو نکرده خیلی کشاوردان نمیخوان بخورن. اگه بگوی عربا یه غذایی درست میکردن به نام فریک، که مثلا گندمی که هنوز خوب سیف نشده سو به قول ما اسپانیا سیله ایه، اینا رو با روغن گایی درست میکردن میخوردن. از فرق معنی مالیدنه، چون میمالیدن به دستشون قبل از خرمن و اینا رو سوش در میوردن، بعد با روغن هم گایی درست میکردن میخوردن. که بابا جون یه عرب و حالا یه وقت یه فریک میخورده، این که خوب احتیاج اسمش نیست که ما بگویم که احتیاج دارم قبل از این که خرمن بکنم خالی فریکو نخوره. این خلاصه سه دلیل در کلماتشون همین سه دلیل رو ذکر کردن که خرف در زراعت نمیاد. حالا عبارت این دو تا رو هم بخونم. عبارت تذکره اینه، میگه که منتها میگه که الاغرب و اختصاص الخرس به نخل و الکر و بهی قال مالک و احمد و اختاره ابن الجنید. بعد وقت عدله رو ذکر میکنه، عدله همین سه دلیل است که من ذکر کردم. عبارت معتبرم دیگه ما نمیشه، من تو خود معتبر آورده. عبارت معتبر اینه، میگه که ظاهر و کلام شیخ ولعل ما ذکره مالک اشبه بالمذهب. اینی که مالک گفته که فقط بر نخل و کر، این به مذهب ما اشبهه. سنهو خواست بگه، این که میگه اشبه، سنهو خواست بگه اگه زراعت رو بگی قیاس کرده بر نخل و کر، و ما هم که مذهبمون قیاس نیست. و بهی قال ابن الجنید منا لأنه نوع من تخمین و عمل بالظن فلا یثبت الا فی موضع دلاله و تشبیهه بالنخل والکرم قیاس فلا یعتمد. وقت بعد این سه دلیلی که ما اشاره کردیم، یه دلیلش همین که نفسمون فقط در نخل و کرمه. دلیل دیگر این که گفتم مستطر از زر و معلوم نی. دلیل سوم که احتیاجی نی. عجیب این است که بعض را که میخواستم بگن تخمین جایزه، گفتن که این نخه مورد احتیاجه و اگه تخمین صحیح نباشد عسر و حرجه، ضرر بر مالکین لازم میاد، یعنی که یه وقت میخواد فریج بخوره. در صورت که این استدلال خیلی عجیبه، میخواد فریج بخوره، بسیار خوب، هر چه گندم رو فریج کرد یه دهمش هم بده دو فقرا، این که عسر و حرجیه. غیر از اینش اشکال زکاته ها، برسا تخمین اینجا نباشه، این هر چه دندون برا فریق برداشت او یه فقیران دعوت میکنه سر مثلا از فریق به اونم میده یا یه دهمشو میده به او، عسر و حرج واقعش نیست. خب حالا علایه خاله اینجور که ما معاش کردیم، گفتیم اولا در ما نحن فی اون روایت سعد ابن سعد اشعری، اگه خور سر رو به هر چهار تو بزنیم هنت و سعیر هم میگیر. وانگهی ما خواستیم از روایات تقبیل در کتاب بی اینجا استفاده کنیم و ظاهرا میشد استفاده کرد، در این که ما نهنفی از اون سنخه جندون بین ما و فقرا شرکت هست و در باب تقبیل هم در خورما تقبیل بوده هم در زراعت، روایت شما الان خوندیم. بنابراین این که مرحوم آسلام کاظم می فرمود بل وزر، این فرمایشی درستیه، خف صحیحه در غلات اربعه. خب حالا که صحیحه، اون وقت اماره است یا بالاتر از اماره معامله است، ما استفاده کردیم معامله هم هست. پس حالا که وقت هست عبارات های معتبر و ما چند تا فرع که داره ایناش که لازمه، فروع زیاد اینجا داره در فرع، ایناش که اینجا لازمه من میخونم برای آیون که ببینیم اون وقت تا چه اندازه میتونیم با محقق همگامی کنیم. اصل مسئله خرس رو از معتبر خوندید، حالا فروع محقق فروعش رو ذکر کنه. ای آقا این معتبر نداشته باشن، مدارک هم همین فروع رو از این نقل کرده. فروع ال اول، عنایت داریم که مال معتبر رو میخونیم. ال اول، فر اولش اینه، وقت الخرس حین یبدو صلاح و ثمره، تخمین چه میزنن؟ فرمود بعد از بلوغ صلاح، یعنی بعد از اون که میره ظاهر شد که دیگه خوبه، که دیگه آفت نداره. قبلش ای ببینی خب بعد آفت میزنه بمیره. وقت الخرش هین یبدو صلاح و ثمره لأنه وقت الامن علی الثمره من الجائحه غالبا. بدو صلاح است که ایمن میشن از این که آفت، جائحه یعنی آفت، آفت به میوه بخوره. چه تو اشکال این که فرمودن که نفس در اونجا هست در اینجا می روایت ازا سرمه پس اینا پس ما چی بوده خارج میگفتم؟ گفتم ازا سرمه و ازا خورسه، او خورسه ظاهرش به چهار تو میخوره. علاوه بر این روایت باب تقدیم رو داریم، از باب تقدیم اینجا استفاده میکنیم. پس اینا شعر بود نمیخوندن؟ این جواب او بود. بله. اون وقت وقتی که دلیل داشته باشین اون دو دلیل دیگه گفت احتیاج نداریم. خب یعنی که احتیاج داریم وقتی دلیل داریم که میگیم جایز دیگه. گفت مستطره. نه خب مستطره یک کارشناس، همطور که کارشناس خورمه ها تشخیص میده، یک کارشناسی گندم شناسیه. من خیلی هستن که تشخیص نه صادقا اینجوری بود، یه ارباب میاد مثلا یه کارشناسی میاد میخواد سهم ارباب رو معین کنه، میگه هر جیری به این مزرعه مثلا یه تن گندم داره، اینو میتونن تشخیص بدن اهلش. مستطره برای من و شما که تو کار گندم نیستیم مستطره، اما برای اون کسی که تو کار کشاورزی گندم مستطره نیست. جوابش روشن بوده. اون میشه دلیل داریم، وقتی دلیل داریم بیا اون اهله. خب حالا پس وقت الخرش هین یبدو صلاح الثمره لأنه وقت الامن علی الثمره من الجائحه غالبا. این غالبا میگه برای که ممکنه بعد از بلوغ صلاح هم یه وقت مثلا ملخ بیاد همه رو بخوره. من یه سوال یادمه، خودم دیدم ملخ ها اومدن توی باغ، اصلا یه برگ به درختانم خواهد یکی همچه آفتی میگه، یا یه سیل بیاد مزرعه رو ببرد مثلا، میشه. اما غالبا وقتی که بدو و صلاح دیه شده از آفت محفوظ. ولی ما رو به یعن النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث عبدالله خارسا للنخیل حین تطیبه. این وقتی که خورما خوش میشد، خوش میشد یعنی میشد گفت، نه خوش گفت، خوش تیب پیدا میکرد یعنی مزه مینداخت، و این همون وقت بدو به صلاحه. روایتش هم ظاهرا همون روایتی است که اهل سنت داشتن از عایشه نقل میکرد، ابی داوود باب متا یخرس التمر عن عایشه انها قالت و هی تذکر شأن خیبر کان النبی صلی الله علیه و سنن عبی داوود. این که ما داریم جلد اول است، هم کتاب زکات. یه کان النبی صلی الله علیه و سنن یبعث عبدالله ابن رواه الى یهود فیخرس النخل حین یطیب. حین یطیب همون چیز گذیم قبل ان یعکل منه، پیش از این که ازش بیان بخورن. خلاصه میخوان قبل از این که اشخاص بخورن همچی که آب مینداخت، یه دیگه خورنده ها ممکن است بهش هجوم بیارن، نیمه تخمین میده. خب اینجا محقق میفرماید که ولی ما رو یعنی نبی کان یبعث عبدالله خارسن لنخیل هین تطیبه. پس معلوم میشه وقت خرس وقتی است که آب میندازه و بدو به صلاح پیدا میشه. خب اینجا فرعه. حالا اینا یادتون باشه این فرعه تو او اشکالیشه تو فرع چندونش آن بعد میرسیم میخوایم به محقق داشته باشیم. فرع دوم از ثانی یجزی خارسون واحد. یه تخمین زن کافیه، لازم نیست که اینجور شهادت عدلن باشه. یه امر اجتهادیه، همینطور که شما از یه مجتهد تقلید میکنی لازم نیست دو تا مجتهد باشه. اینم مجتهد تشخیص اینه. و لذا گاهی ما میخواییم بگیم که در این چیزایی که تخصصیه اگر مورد اعتماد باشد یه نفر کافی باشد، همینطور که در باب تقلید میبینید شما یه نفر میگوید کافیه، یه دکتر مثلا یه دکتر امین اگه باشد و تشخیص بده کافیه، لازم نباشد دو نفر. یجزی خارسون واحد لأن الامانت معتبرتون فی، حالا ایشون میگه برای که امانت معتبره باید امین باشه، فلا یتفرق الیه تهمه، یه تهمت تو کار نمیاد که این مثلا بند و بست کرده باشه. ولأن النبی صلی الله علیه و آله اقتصر علی الواحد، پیغمبر اکرم همون عبدالله ابن رواحه رو بفرستاد. خلاصه یه مسئله شهادت داریم، شهادت انحسن، اونجاست که بیانه میخواد دو نفر باید بیان بگن و در خبر ثقه واحد محل خلافه. اما یه وقت نه، مسئله شهادت انحسن نیست، بلکه مسئله تخصص و اجتهاده. همینطور که شما تقلید از یه مجتهد میکنی، یه آقا مجتهد تشخیص خورما، یا اگر یه کارشناسی میاری خونه تو قیمت میکنه، اینم یه نحوه اجتهادیه. بگیم در این جاهایی که مسئله اجتهاد و کارشناس و تخصصه، غیر مسئله شهادت انحسنه که اون روزا بیانه گفتن، بیانه مال شهادت انحسنه که دوتو میخواد دلیل داری فهم بودن. همون زشن اگر یه نفر ثقه باشد مخالفت شما مشکل میدونیم، احتمال میدیم خبر ثقه مطلقا حجت باشد و بیانه در خصوص باب قضاوت خصوصیت داشته باشد. در باب قضاوت یا دو تو یا چهار تو میخوام، در جاهای دیگر یه خبر ثقه بعید نیست. و لذا دیدید که نوعاً فقها اینجا که میرسن میگن که وفی خبر عدل واحد اشکال و احوط اینه مثلا رعایت بشه. حالا علی حاله اینجا چون مسئله کارشناسی و تخصصه، نظیر اجتهاد میمونه که شما یه مشهد عمل میکنیم. و حتی ما در این مسائل هیئت و اینا، اگر مثلا یه نفر حیائی عالم فلکی حیائی گفت مثلا کسوف میشه یا خسوف میشه یا گفت اون وقت عزم میشه، اینان چون مسئله تخصص کارشناسه اگر امین باشد ما مخالفتش رو مشکل میدونیم. این طور که همچه آقایون میگن نه خیلی ما هیچ اعتبار نداره، بسی که اینا هم چی جز نیستن، اگر یا آدم امین موثقی باشه و متخصص این رشته و میگه که خورشید در نمیدونم کجا در عقده زنب نمیدونم چی، این میشه منتصف میشه، این بعید نیست که قولش معتبر باشه. در حجت قول لغوی هم میاد. خب این هم فرع دومی که محقق داره. حالا از سواله فرع سوم باشه دیگه، حالا باقیش برای فرع باشه. صلی الله علیه و سلم.